رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام دوشنبه 8 آگوست است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 9 آگوست تکرارند پخش می شود. شروع می کنیم از نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. در یک حمله مرگ طلبانه در کویته پاکستان دست کم 63 نفر جان باختند. در کابل یک آمریکایی و یک استرالیایی را ربوده اند. در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان یک شهروند افغان کشته شد و کنسولی سابق قزاقستان به 18 ماه شرطی محکوم شد. مشروع خبرها، شمار کشته شده ها در حمله مرگ طلبانه در نزد دروازه بیمارستان شهر کویتا در شمال و غرب پاکستان به دست کم 63 نفر رسید. مقامات میگویند در نتیجه ترکش روز 8 آگوست که چند لحظه بعدی به این بیمارستان آوردن جسد وکیل دفاعی شناخته بلال کسی رخ داد، بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سرباز بوکتی وزیر داخله ولایت این حمله را همچون عملی تروریستی محکوم کرد. کسی هنوز مسئولیت حمله کویتا را به دوش نگرفته است. این هم معلوم نیست که در پشت قتل بلال کسی که صبح 8 آگوست در راه به سوی دادگاه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت کی ایستاده است. پلیس گفت اکثر کشته شده ها وکیلان دفاع بودند که در پی انتقال جسد کسی در نزد بیمارستان جمع شدند. در شهر کابل پایتخت افغانستان یک آمریکایی و یک شهروند استرالیا را ربودند. مقامات گفتند که شب 7 آگوست افراد مسلح لباس نظامی در تن این دو نفر را از ماشینشان در شاهراه واقع در نزدیکی دانشگاه آمریکایی افغانستان ربودند. این آدم ربایی همگی دو هفته بعد از ربوده شدن یک کارمند هندی یک سازمان خیریه در نزد منزلش در کابل رخ داد. سه خارجی دیگر که سال گذشته ربوده شدند بعداً آزاد شدند. کری جین ویلسون زنی از استرالیا ماه اپریل در جلال آباد ربوده شد. کجا بودنی او تا حال معلوم نیست. چند روز پیش جنگجویان طالبان با گروهی سیاحان خارجی در ولایت غربی هرات حمله آورده چند سیاح را زخمی کردند. در یک زده خورد مسلحانه در مرز تاجیکستان با افغانستان یک قاچاقبر افغان کشته شد. محمد الخواجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 8 آگوست با آزادی گفت گروه قاچاقبران مواد مخدر شب 5 آگوست هنگام عبور غیرقانونی مرز در منطقه مرزی 5 با سرحدبانان تاجیک وارد زده خورد شدند. او افزود هنگام تفتیش جای حادثه جسد یک شهروند 23 ساله افغانستان همچنین 20 کیلو حشیش و 2 کیلو بنگ دانه یافت شده است. به گفته الخواجایف این لکه 16مین درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان از آغاز سال جاری است. مرز تاجیکستان با افغانستان که حدود 1400 کیلومتر است یکی از مسیرهای قاچاق افیون هروئین و حشیش افغانی به بازارهای سیاه آسیای مرکزی و روسیه به شمار می رود. ولادیمیر لوکین رهبر کمیته پارالمپی روسیه قرار معنی شرکت ورزشگران معلول روس در بازی‌های پارالمپی ماه سپتامبر در ریو دی ژانیرو را نقض جدی حقوق انسان نامید. لوکین روز 8 آگوست در مسکو گفت اکثر پارالمپی‌های روسیه در ماجرای دوپینگ دست ندارند و او آماده است ثابت کند که تیم روسیه تمام عهده‌داری‌هایش در مورد مبارزه با دوپینگ را اجرا کرده است. او گفت اکثر آنهایی که از حق شرکت در بازی‌های پارالمپی محروم شدند ورزشگران تازه بودند. این اظهارات لوکین در حالی است که روز 7 آگوست کمیته بین‌المللی پارالمپی تیم پارالمپی روسیه را بخشی از نظام آلوده تحت نظارت حکومت روسیه نامید و از حق شرکت در بازی‌های پارالمپی امسال محروم کرد. کنسولی سابق قزاقستان در هند با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی برای 18 ماه شرطاً از آزادی محروم شد. دادگاه الماتور روز 8 آگوست رشید رحیمبکوف را که سال‌های 2010 تا 2013 به حیث کنسول قزاقستان در هند خدمت می‌کرد در استفاده غیرقانونی ویزاهای تجارتی برای اتباعی خارجی گناهکار شناخت. با حکم دادگاه رحیمبکوف باید همچنین 26 میلیون تنگه معادل حدوداً 73500 دلار جریمه هم پرداخت کند. رحیمبکوف همه گونه کوتاهی در کارش را رد کرده گفته است که از حکم دادگاه شکایت خواهد برد. امپراتور 82 ساله ژاپن آکیهیتو روز 8 آگوست در یک پیام ویدئویی به مردم گفت نگران است که دیگر نمیتواند به دلیل سینش وظیفه‌های خود را پورا اجرا کند. آکیهیتو در این پیام اشاره به احتمال استعفایش از مقام نکرد، ولی احتمال بررسی چگونه انتقال دادن تخت به وارثش را مطرح کرد. ماه گذشته شبکه تلویزیونی ژاپن گزارش داد که آکیهیتو که قلبش جراحی شده و از سرطان پروستا هم تبابت گرفته است میخواهد در سالهای نزدیک استعفا دهد. و مجلیندا کلمندی با پیروزی در سابقه گشته دوزیدو بین زنان در وزن تا 52 کیلو در المپیاد ریو دی ژانیرو نخستین نشانی طلای المپی را برای کوسوو آورد. در شمشیر بازی تیمور سفین از روسیه صاحب عنوان قهرمانی المپی شد. سفین زاده ازبکستان است ولی از سال 2012 در تیم روسیه هنرنمایی میکند و شناور آمریکایی مایکل فیلپس در این المپیاد مدال طلای اینک 19 المپیاش را به دست آورد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری دوشنبه 8 آگوست رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 9 آگوست تکراراً پخش میشود. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. حکم 18 ساکنی راغون از جمله برای ریشموندن در صنف ششم. علاج تنها تعقیب و زندان نیست. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی. ماجرای 50,000 دلار رشوه و بازداشت رئیس دادگاهی باباجان غفورو. منصب بلند دوست دختری پرزیدنت دمشق حسنوف مدیر کلی قصد ترانس اویل شد و آمادگی ها به حرکت نخستین قطار رای آهن در مسیر کلاب قرغان‌تپه دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه شهر دوشنبه 18 ساکن شهر راغون را به مهلت از 3.5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. نزدیکان محکوم شده ها گفتند که برخی آنها بر اساس ماده 307 کدکس جنایی، یعنی دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستانی گناهگار شناخته شدند. این 18 ساکن اکثرا جوان روستای قلعه نو از ابتدای ماه مرد در بازداشت قرار داشتند. جزئیات بیشتر این خبر را خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
دادگاهی شهری دوشنبه 18 ساکن شهری راغون را که ماه مارس سال جاری با گمانی عضویت در گروه ممنوعی سلفیه بازداشت شده بودند از 3.5 تا 10 سال زندان کرد. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها روزی 8 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که دادگاه اکثر بازداشت شده را بر اساس ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و یا دینی به زندان فرستاده است. عبدالله رجبوف برادر رجب مراد رجبوف یکی از محکوم شده ها گفت برادر او به 5 سال زندان محکوم شده است. در حالی که به ادعای عبدالله رجبوف دادگاه نتوانست جرم برادر و دیگر همراهانش را به طور باید و شاید اثبات کند. او گفت
هر کدوم شهر خیلی دادن اخوه 3.5 سال 5.5-8 دادار من 5 سال دادم از نمه 3.5 سال دادم یه تنگه شه 5.5 سال آخ شکایت همتون بفایده زکزاد نداشتم اون یکم چه زکزاد نداشتم بودم وقتم شو کرد یکم زکزاد نفخک یکم پایگی گفتم پرانی گفت یکی گفت اینم خیلی.
با این حال مقامات دادگاه شهر دوشنبه تاکنون رسما حکم خود را در برابر 18 ساکن راغون شهر ندادند. چیزی که تا حالا دسترس است اطلاعی است که توسط نزدیکان محکوم شده ها بر رسانه ها رسیده است. با اطلاع نزدیکان محکوم شده ها شهرت فتحدینوف برای 10 سال، فیضالدین سعیدوف و علیشر شمسیدینوف 3.5 سالی از آزادی محروم شده، باقی مانده ها از 5 تا 5.5 سال روانه زندان شدند. بازداشت ساکنان دهه قلعه نو شهر راغون اولی ماه مارس سال جاری صورت گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 10 مارس با نشر یک اطلاعیه قضیه بازداشت برخی از ساکنان شهر راغون از سوی پلیس را شهر داده و گفته بود که برخی از ساکنان راغون برای شامل شوی به گروه های افراطی اکستریمیستی بازداشت شدند و ایده دیگر را برای پرسش همچون شاهد به ساختارهای مقامات کارهای داخلی دعوت کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید دارند که چاره‌های اندیشیده شده از طرف مقامات پلیس و دیگر ساختارهای حفظ حقوق بهری امنیت شهروندان تنجی و آسودگی مردم تاجیکستان روانه شده است. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از گرایش شهروندان به گروه‌های مذهبی افراطی و اکستریمیستی نگران بوده، دستورهایی را در راه جلوگیری از این روند صادر کردند. رویه سلفیه نیز از سال 2009 همچون رویه افراطی شناخته می‌شود و پیروی از آن جوابگری جنایی را در نظر دارد.
حکم 18 ساکن جوان روستای قلعه‌نوی راغون زمینن همین موضوع افراطی شوی جوانان روز 8 آگوست در دوشنبه در یک انجمن منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفت. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی با ابتکار نانسمیت و صندوق کنراد ادیناور آلمان تشکیل شده. اشتراک کنندگانش از تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان به ضرورت تغییر شیوه‌های مبارزه با افراطی شوی قشر جوان تاکید کردند. با گفته برخی آنها تنها با تعقیب و زندان نمیتوان پیش راه این تمایل را گرفت. از جریان این همایش خبرنگار آزادی در دوشنبه سروناز روح‌الله گزارش می‌دهد.
ایده از کارشناسانی آسیای مرکزی در همایش در دوشنبه افرادگرایی جوانان را تهدید اصلی به امنیت منطقه دانسته، موفق نشدن کشورها در راه جلوگیری از افراطی شوی جوانان را به حرفه‌ای نبودن مقامات انتظامی در این مبارزه عنوان کردند. این همایش روز دوشنبه 8 آگوست از جانب بنیاد آلمانی به نام کنراد ادناور و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان برگزار شد. اخبوتا جولدوسبکوا، استاد دانشگاه افرااسیایی در شهر استانه قزاقستان، در این همایش عامل‌های اصلی گرایی جوانان در کشورهای منطقه با گروه‌های افراطگرا را یکسان دانست و میگوید از آغاز مقامات حفظ حقوق تهدیدهای افراطی شوی جوانان را جدی نگرفتند و این باعث به فعال‌تر شدن افراطیان گردید. این استاد دانشگاه افرااسیای استانه یک مسئله دیگر استفاده گروه‌های افراطی از فناوری‌های نوین و اینترنت در پخش و تبلیغ عقیده‌هایشان را ذکر کرد، در حالی که ساختارهای حفظ حقوق عادت کرده به متدهای قدیمی کار میباید راه‌های مؤثری مقابله با این تهدیدها را به کار برند. تنها در پنج سال اخیر در قزاقستان 200 نفر برای صادر کردن جنایت‌های تروریستی محکوم به زندان شدند. همچنین 180 تن دیگر برای همدستی با گروه‌های افراطی بازداشت شدند که اکثران از 20 تا 29 ساله اند. تحلیل‌ها نشان داده است که آنها می‌خواستند حمله‌های تروریستی را در داخل کشور انجام دهند.
اما فریدون هادی‌زاده، تحلیلگر مسائل مذهبی در تاجیکستان، می‌گوید با آنکه مقامات انتظامی همیشه از اقدام خود برای پیشگیری از افراطی شوی جوانان حرف میزنند، اما هنوز هم این روند کاهش نیافته است. با گفته او، اگر یکی از عامل‌ها فعالیت غیر حرفه‌ای مقامات باشد، از سوی دیگر حالا در کشور استراتژی مشخص برای جلوگیری از افراطی شوی جوانان وجود ندارد. برخی کارشناسان به این مشکل از دیدگاه دیگر می‌نگرند و میگویند بعضی از جوانان نه تنها از ناآگاهی و بی‌خبری از دین، بلکه به نشان اعتراض از وضع ناگوار اجتماعی و سیاسی، دیده و دانسته خود را به گروه‌های تندروی مذهبی که برنامه تغییر نظام و اصلاح وضع را شعار خود قرار دادند شامل می‌گردند. عبدالملک قادیرف، تحلیلگر تاجیک، نیز بر این باور است که مقامات در تاجیکستان از شیوه نادرست مبارزه با افراطگرایی کار می‌گیرند. برای مثال، به گفته قادیرف، سال گذشته کارمندان انتظامی در ولایت ختلان جنوب تاجیکستان معرکه تراشیدن ریش مردان و برچیدن سطر زنان را براه ماندند که این هیچگاه پیشگیری از افراطی شدن نیست. وی گفت که ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در سال 2015 12000 مرد را برای ریششان و همچنین 1800 زن را برای پوشش حجاب بازداشت کردند. هولگر گرین، سفیر آلمان در تاجیکستان، در این همایش گفت در آلمان حالا 3 میلیون مسلمان زندگی دارند. تعداد سلفی ها باشد به 10000 برابر است، اما در این کشور برای اکستریمیسم جوابگری و جزا پیش بینی نشده است. او اظهار داشت که در آلمان تنها برای عملهای تروریستی و تروریسم جزا تطبیق می شود. این بحث و نگرانی ها در حالی است که دو ماه قبل مقامات تاجیکستان خبر دادند که به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را برای سالهای 2015-2020 قبول می کنند. کارهای فهماندهی در رابطه با تروریسم و افراطگرایی میان جوانان و نابالغان، جلوگیری از استفاده اینترنت با هدف افراطگرایی، پیشگیری از پهنشوی عقیده های اکستریمیستی در مؤسسه های اصلاحی و راه ندادن به اندیشه های تروریسم و افراطگرایانه میان زنان از 4 نقاط اساسی این استراتژی خواهد بود. در همایش روز دوشنبه که قرار بود نقش وزارت امور داخله در جلوگیری از عقیده های افراطگرا در میان جوانان شنیده میشد، نفری هم به نمایندگی از این نهاد حضور نداشت. هرچند در فهرست گزارشگران برنامه همایش اسم منصور بخاری زاده، مسئول روابط بین المللی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نوشته شده بود. سروناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری، ادامه گزارش از تاجیکستان، خورشید سنگین‌زاده رئیس دادگاه نهایی بابوجان غفوروف ولایت سغد از سوی مقامات آژانسی مبارزه با فساد بازداشت شده است. با گفته منابع، خورشید سنگین‌زاده هنگام گرفتن $2,000 و دادن رشوه با مبلغ $50,000 بازداشت شده، حکم حبس پیشکش را علکی صادر کردند. رئیس دادگاه غفوروف تا امروز از بلندپایه‌ترین مقام‌ها در نظام دادگاهی تاجیکستان است که با گمان فساد دستگیر می‌شود. باقی جزئیات این قضیه پرسر و صدا در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگاری آزادی در خوجند.
خورشید سنگین‌زاده رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد از سوی مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه گفت که خورشید سنگین‌زاده هنگام گرفتن $2,000 و دادن رشوت به مقدار $50,000 آمریکایی بازداشت شده، دادگاه عالی برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. به گفته این منبع، بازداشت رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف همراه رانندهش بهادر اخیراً صورت گرفته است. مصاحبی ما افزود:
همون مبلغ $2,000 هستم گفتگی برای تبکی انداختن به شخص جنایتکار استوا با وقتبه اعلانی ها گشته، وقتی که رای شده گیده باید برامده یکی چکنه شده بیدمی تینجمش کنه. گفتم با دادن پوره کده که باید $50,000 با پیشنه دولن.
همین طور به گفته این منبع، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف هنگام دادن $50,000 پاره به معاون سردار آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، شب 3 به 4 آوگوست از جانب کارمندان این نهاد دستگیر شده است. وی میگوید در حال حاضر علیه سنگین‌زاده بر اساس 2 بند کدکس جنایی دادن و گرفتن پاره پرونده جنایی باز شده، در زمان تفتیش و حبسی پیشکی گرفته شده است. خورشید سنگین‌زاده ماهی می سال گذشته 2015 از وظیفه رئیس دادگاه ناحیه شهرستان آزاد و رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد تعیین شده بود. بنا به معلومات ارائه کرده آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، در نیم ساله اول سال روان کارمندان این نهاد 225 منصبداران را در ارتباط به صادر شدن جنایت های کروپسیونی و اقتصادی خصوصیتی کروپسیونی داشته دستگیر کرده است. همین منبع میگوید این افراد نزدیک 40 میلیون سامانی ضرر وارد نمودند که تا کنون 36 میلیون یا بیش از 93% آن رویانیده شده است. میان این افراد بازداشت گردیده برای صادر جنایت های دارای خصوصیت کروپسیونی از سوی مقامات آژانسی ضد فساد، از همه بیشتر 17 کارمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، 16 کارمند مقامات بانکی، 9 کارمند بخش کشاورزی و 7 نفری کارمندان مقامات حفظ حقوق، معارف و تندرستی می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
برنامه را با یک موضوع مربوط به قزاقستان ادامه می دهیم. شورای مدیران شرکت قزترانس اویل صلاحیت های مدیری کل این شرکت نورتاس شمانوف را قطع و بجای او دیمش دوستانوف 35 ساله را تعیین کرد. دیمش دوستانوف سال 1981 در آلماتو تولد شده، 3 معلومات عالی دارد و از جمله دانشگاه جورج تاون آمریکا را ختم کرده است. برخی رسانه های قزاقستان دیمش دوستانوف را شوهر الیا نظربایو و دختر سیوم و خوردی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف نام میبرند، اما تا امروز در باره مقام رسمی مناسبت های دوستانوف با دختر پرزیدنت معلومات رسمی نشر نشده است. دانیور اشیمبایف مؤلف کتابی که تویست کتاب قزاقستان که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیت قزاقستان را تحقیق میکند، روز 8 آگوست در یک مصاحبه با بخش تاجیکی رادیو آزادی در باره دمیش دوستانوف چنین گفت:
با وجود سن جوانش، دیمش دوستانوف تقریبا 12 سال باز در رشته نفت و گاز کار میکند. از جمله آن نمایندگان الیته نو است که در خارج تحصیل کردند، از جمله دوستانوف ختم کرده دانشگاه جورج تاون آمریکا است. تقریبا دو سالی اخیر در مقام های رهبری کار میکند. کرسی مدیر کل قزترانس اویل، شرکتی که در حمل و نقل نفت مقام منپلیست را دارد، بلندترین مقام است که دیمش دوسانوف به دست می آورد. برخی منابع چنین پروازی بلند دوسانوف را در ازدواجش با دختر خوردی پریزیدنت علیا نظربایو می بینند، ولی در این باره البته معلوماتی رسمی نیست.
یعنی دیمش دوسانوف را می توان نماینده آن نسل نو جوان الیته های قزاق نامید که به سوی قله های قدرت راه می جویند؟
البته این منصب بسیار مهم است، ولی هنوز منصب کلیدی و کدام قله قدرت نیست، چون که قزترانس اویل به هیئت شرکت ملی قزمونای گاز می دراید و قزمونای گاز به نوبت خود تابع صندوق سمروک خزینه است و آن از طرف خود به حکومت اطاعت می کند. ولی به صورت عموم حرکت نسل نو الیت های سیاسی قزاق به سوی قله های قدرت شروع شده است. در سالهای اخیر ما زیاد می بینیم که کادرهای جوانی که طبق برنامه پرزیدنتی بالاشق در خارج دانشگاه خواندند و بین همگی از 30 تا 40 سال دارند به منصب های مهم تعیین می شوند. از بین پرورده های برنامه بالاشق می توان بویرجان بویبک را نام برد که سال گذشته در 41 سالگی حاکم شهری الماتا، بزرگترین شهری قزاقستان تعیین شد. قواندق بشیمبویف تازه در ماه می امسال وزیر اقتصاد ملی قزاقستان تعیین شد. بشیمبویف 36 سال است و طبق برنامه بالاشق دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را ختم کرده است. این روند ادامه دارد. البته در این روند هم خیش و تباربازی زیاد دیده می شود، ولی به صورت عموم ما می بینیم که نسل جوان و در خارج تحصیل کرده و تدریج روی کار می آید.
30-40-летние ребята.
چون از نقش رابطه های خیش و تباری و مناسبت های خانوادگی در سیاست کادری گفتید، آیا در باره مناسبت های دمیش دوسانوف با علیا نظربایو و چی معلوماتی در دست شما هست؟
خبرهای خیری رسمی میچرخند که دوسانوف شوهر دختر خوردی پریزیدنت است، ولی تا حال من در یگان جا ندیدم که این را رسما تصدیق یا رد کرده باشند. اینجا البته این پهلوی مسئله هم هست که علیا نظربایو چند دفعه ازدواج کرده است و به جز از ازدواج یکم او با حیدر آقایف، پسری رئیس جمهوری وقتی قرقیزستان است، کاراقایف که خیلی به صورت گسترده در مطبوعات منعکس شد، درباره ازدواج های بعدی او یگان دفعه معلومات رسمی درج نشده است. همه درباره ازدواج دختر خوردی پرزیدنت با دیمش دوسانوف غیر رسمی صحبت میکنند. نشر قزاقی مجله فوربس نیز خبر داد که علیا نظربایو روز 31 می پسر تولد کرده است، ولی معلومات رسمی تصدیق رسمی خبر وجود ندارد.
تشکر. دانیار اشیمبویف بود، مؤلف کتاب کتای از کتاب قزاقستانی که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیته های قزاقستان را تحقیق میکند. دانیار اشیمبویف امروز با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در باره چگونه به مقام بلند در شرکت قزترانس اویل رسیدن دمیش دوسانوف از افراد نزدیک به علیا نظربایو، دختر سیوم و خورده رئیس جمهور نورسلطان نظربایو صحبت کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
در اینجای برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. از ناحیه قبادیان درباره هلاکت یک نفر از تبی خونین گزارش رسید. چشتن دیگر تحت تبابت قرار داشتند. تفصیلات را از خبرنگار آزادی در منطقه آرزوی کریم میشنویم.
در پی مبتلا شدن به بیماری تبی خونین، لخرتکا یک ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختنان فوتیده و شش تن دیگر در بیمارستان بستری شدند. مسئولان بیمارستان مرکزی ناحیه قبادیان روز 8 آگوست به تصدیق این خبر به آزادی گفتند فردی که در اثر بیماری تبی خونین لخرتکا فوتید جعفر فرمانوی 25 ساله بوده است. با گفته آنها شش تن دیگر که همکنون در بیمارستان قرار دارند تحت مراقبت پزشکان هستند. این در حالی است که تخمینا یک ماه پیش با اثر همین بیماری فاطمه قاسیموا و سفرخان شریپوف دو ساکن دیگر ناحیه باختری ولایت ختنا نیز در بیمارستان جان داده بودند. مقامات باختر 14 ایول در صحبت به آزادی گفته بودند که فاطمه قاسیموا 48 سال داشته، سفرخان شریپوف همگی 17 ساله بود و در صف دهم میخواند. سعدالله ملزاده سردار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ختلان در صحبت به آزادی گفت بیماری خطربار تب خونین روز 5 ایول در ناحیه باختر ثبت شده، تا کنون تمامی تلاش ها را کردند که مقیاس این بیماری وسیع‌تر نشود. و افزود
این را دیگر مسئول میشود، مسئول تب خونین بنابر سبب که ما همان مردمی ولایت شب حیوانات سر و کار دارن از در فصل گرما این بیماری ها مثلا بخیر گرفته میشن. سال گذشته 14 حادثه بود.
پزشکان بیماری تب خونین را از قبیل بیماری های خطرناکی سیرویتی عنوان میکنند. آنها میگویند به هنگام گرفتار شدن انسان به این بیماری، اگر نفر سیرویت یافته در مدت 3-5 روز زیر نظارت گرفته نشود، به مرگ روبرو میشود. سعدالله ملزاده گفت سرچشمه سیرویتی تب خونین چاروای بیمار است. سال گذشته با همین دیاگنوز 14 نفر با دکتر مراجعه کردند. و افزود کار با ساکنان محلی در زمینه جلوگیری از پهنشوی این سیرویت ادامه دارد. جورابای سعیدوف سرداری ریاست خدمات نظارت دولتی طبی ولایت ختنا میگوید که در برابر مسئولیت ساحه طب خود ساکنان هم باید از احتیاط کار بگیرند. مسئولین میگویند که حادثه های گرفتاری به تب خونی در ولایت ختنا دو سال اخیر ثبت میشود و از در ناحیه های دنغره و شهر کلاب نیز نگران کننده میباشد. تب خونی یک بیماری سیرویتی است که معمولا از کنه گاو به انسان سیرویت میکند و معمولا در خانواده های صاحبی مال و گاو پیدا می شود. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرمانتپه.
هلاکت یک نفر از تب خونین در خبادیان، اما در پایان برنامه یک خبر خوب تر. انتظار می‌رود در دهه سوم ماه آگوست مسیر روی آهن کلاب قرغان‌تپه دوشنبه رسمان باز شود. حکومت تاجیکستان بعد از آنکه ازبکستان 5 سال پیش روی آهن ترمیز آموزنگ را برچید و ولایت ختلان تاجیکستان را از یگانه روی آهنش محروم کرد، بنیاد روی آهن وحدت یوان قرغان‌تپه را روی دست گرفت تا حداقل از طریق دوشنبه روی قطارها به ولایت ختلان را تامین کند. در این باره گزارش داریم از خبرنگار آزادی در منطقه کلاب، محمود جان رحمت‌زاده.
اولین مسافرانی که روز 24 آگوست توسط روحی آهنی نوی کلاب قرغان‌تپه دوشنبه سیاحت میکنند 200 دانشجو از شهر کلاب خواهند بود. فیروز حق‌نظر و یک مسئول شرکت روحی آهن در شهر کلاب روز دوشنبه 8 آگوست به رادیو آزادی گفت که روحی نوی آهن پوره آماده شده است و هفته پیش از شروع رسمی درس ها در دانشگاه ها اولین قطاره از شهر کلاب به سمت پایتخت حرکت میکند. وی تاکید کرد که مسافران نخستین رایگان به پایتخت برده میشوند. با گفته او از روز 6 آگوست این قطاره در قطعه روحی کلاب قرغان‌تپه به طور سنجشی رفت و آمد میکند و در این سفرهای تستی آب میکشاند. فیروز حق‌نظر او گفت
روز 23 24 که راه شده است رنگی پیشتره یک نفستوی امو بود کلاب مسکن میرفت انجکو امو سفتو 4 واگنش میا یعنی کلاب میره و هر هفته و یک بار اما ولی واگنای برکشونی هم که تک مسکن جایی که بخواد بار بیاره با انگره باوردن میگیرن نکه اکه اوز بابسته با امو خودمایی که میخوان بار بیارن با او بابسته نکه نکه کوئی بسید مصفیل کتونی ای بعدی 24 هر رفته یک بار یعنی کلوب بار افتن میگیرن.
مقامات تاجیکستان باور دارن بنیاد این راه آهن ولایت ختنان را از انزیوای ارتباطی و اقتصادی رها خواهد کرد. عثمان قلندر و مومی رئیس شرکت راهی آهن تاجیکستان اخیراً در نشست مطبوعاتی این نهاد گفت که این راهی نو است و حالا برای ساختمان آن بیش از 61 میلیون سومان مصرف شده است. جناب قلندر افزود که همچنین برای بنیاد 5 پل و 3 تونل در این قسمت راهی آهن از جانب اکسیم بانک چین هم 71 میلیون سومان مبلغ قرضی اختصاص یافته است. با پیشنهاد حکومت کشور واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی برای بنیاد این راه از پرداخت گمرکی و مالیات آزاد شده بود. برای ساختمان قطعه راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب 13 شرکت گوناگون مشغول بوده. پیمانکاری کل ساختمان شرکت راهسازی کارخانه واحدی دولتی راه آهن تاجیکستان است. مسئولین میگویند خطاره مسیر دوشنبه قرغان‌تپه کلاب هفته یک مرتبه حرکت میکند. همچنین هفته یک بار حرکت قطاره از شهر کلاب به سمت مسکو صورت میگیرد. در ضمن بعد از آنکه ازبکستان در سال 2011 قسمت از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوب تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل و مال و کالا مواجه شدند. نرخ و نوای محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولین ولایت ختنان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن رواهای قطارها طریق اموزن خطلان 4 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب به مرکز با ساختمان راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب اقدام کرد. مسئولین شرکت راه آهن میگویند باز شدن این راه انتقال دادن مولوکولا میان پایتخت و قسمت جنوبی کشور را فراهم میسازد. واردات محصولات کشاورزی از ولایت خطلان میتواند میزان بالاروی نرخ را در بازارهای پایتخت تنظیم کند. اینچنین صادرات محصولات کشاورزی جنوبی تاجیکستان به خارج کشور بیشتر خواهد شد. محمود جان احمدزاده، رادیو زودی کلو.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شام دوشنبه 8 آگوست. این برنامه صبح و ظهری سه شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود. شما را در مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من مرزای سلیم‌پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.